مبارزه استاد فرهانی 22 آبان 1400. آجا بسم الله بفرمی.
سلام علیکم.
ما در خدمتیم، خواهید شروع بفرمایید دیگه. خواهش میکنم.
قند هم هست ها آقای؟
نه نه خواهش آقا، من خوردم.
بله بله بله، گفتم یکم نفستون برگرده هم.
من مزبوط به شما دارم. نشین دیگه، من زرزم
بفرمایید. والله شما آقای مک دیگه قرار شد بریم تو جنبندی. گفتیم که
قبل از بس قبل که بس بس خود روایت بسم الله الرحمن الرحیم همون که در این جلسه ان شاء الله بس جنبندی در رابطه با بحث سندی این روایت و اساسا اون رو کردی که مطرح شد در نگاه به اسناد روایات و کتب بحث به اصطلاح چیزش مطرح شد خود متن روایت، یعنی با توجه حالا به گفتگوهایی شد تصور خود من این هستش که این کتاب میتواند انتصابش به جناب بهرانی ثابت بشه با همون سند شناسی که جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه داشته و تخصصی که این خط شناسی داشته میشه انتصابش رو درست کرد و با توجه که به اینکه باز این بزرگوار در همون دوره طلایی حدیثی میزیسته لذا این ارسال هم خصوصا با توجه به مقدمه‌ای که آورده ایشون که به هر حال معناش بر اینه که مباحث اخلاقی و اینها رو تو این کتاب مطرح کنه، از اون طرف هم میخواد طول تفصیل نداشته باشه، بعد هم میگه که این چیزی که ما میریم از ثقات داریم نقل میکنیم با همون شهادتی که مرحوم کلیمی بزرگواران دیگه دادن میشه اعتماد پیدا کرد اولا به اینکه این کتاب متعلق به ایشون هست و ثانیا این روایات از ثقات نقل شده الا اونجایی که حالا به هر دلیلی با مسلمات فقهی و خلاصه عقلی اینها تداخل داشته باشه الا میتونیم بهش اخذ کنیم. این جنبندی بنده بود از مجموع فرمایشات از این در بحث سندشناسی این کتاب. اگر جایش نقصی یا چیزش
فقط حواستون به این باشه، حالا من دیگه میخوام دوباره نریم تو اون بحث، اما حواس شما قطعا به این هست که خود ای تازه جزء حجیت مقام استنباط برای شیخ، یعنی این روایت اسناد کتابش درست بشه چه بشه چه بشه چه بشه تازه ما باید بیایم سراغ
متن. بله
بریم تو فقه ببینیم این کار برای فقهیش چقدره، یعنی کم من صحیحه که به معارض معناها و کم من مرسله که معمول به اندل اصحاب به خاطر بازگشتش به سازمان فقهی ما که حالا بعداً انشاءالله الرحمن سر این بیشتر صحبت میکنیم که اصلا کسانی که میخوان با مبنای مضمون برن به سمت توثیقات اینا تا تو کبرای نگاهشون با اصحاب فقه نظامات هماهنگ نباشن نمیتونن با مضمون وثاقت یک متنی رو، چون کجای این متن میخواد به چی استناد بشه، میخواد مقیاسش رو چی قرار بدیم، مقیاسش میخواد اون صحنه ای باشه که شما مسلم فقه میبینید، اون صحنه چیه؟ اون صحنه که از فتاوی تشکیل نمیشن، فتاوا اختلافش به وجود بیاد، اما اون کبرای مادر و هندسه مادری که مثلا بر شرکت حاکمه، اون توثیق بر روایات شرکته، اون بر مضاربه حاکمه نسبت به روایات همین، لذا مثلا این نگاه رو ما باید داشته، بعد این نگاه نهایی میکنه قصه رو.
بله بله روایت اصلیه.
لذا بعضی وقتا فکر میکنیم ما همون کاره مثلا سندی و کتاب شناسی و اسناد یک انجام داریم دیگه تمام، بعد یه انتظار خیلی بزرگی او داریم بعدم میگیم او این کار رو نمیتونه انجام بده. طبعا اینطوره. یعنی این رو هم میگم مد
نظر ما فعلا میگیم از حیث سند شناسی و انتصاب کتاب
فل جمله تونستیم به یه
به این جمله نیست
به صراحت لا حجیتش اثبات نشد بلکه فل جمله قرائنی برای وثاقت الان و این وثاقت نسبی تو حیثیت صدور برای ما به وجود اومده فعلا تا بریم جلو ببینیم بقیه‌اشو می‌خوایم چه کار کنیم.
یه پرانتز بعدن می‌خوام نگاهش کنم. این فرمود بس لازم متن‌شناسی بعضی از متن میرن سراغ توصیف روایت. اینم یک نکته است که یعنی یه مقداری بعد اون سر و سامان داده بشه. مثلا در مورد دعای عرفه تو فراز آخر که آقای من همه صحبت کردن، این که این مرد غیر از معصوم کسی اینو از کجا میگه؟ این مقیاسش چی؟ این ترازش چی؟ چجوری خطکش میزنیم؟ این همه انسان های بلیغ داریم مطمئن ملیغ میزنن، این که نشد این چجوری اینو در آوردیم؟ این خیلی مشکله. میخوام بگم خیلی
من اسوأش رو به شما بگم، اصل این اشکال شما سر آیات تحدیه است در قرآن.
بله بله،
فقطو به صورت من مثله، مگر نه اون عرب جاهلی اومد فیل لهو خورتو منتویل گفت. خب حالا اگه واقعا اینه بذاریم جلوی یه کسی، اینم بذاریم جلوی یه کسی، فقط هم از ناحیه یه لفظ به قصه نگاه کنیم، مل فرق بین هم اومد مخواهیم از
بله
سوال
یه کسی سوال بپرسه با چجور جوابش بدیم؟ جانم
متن
که فرمودید نه من به سای معروفه،
نه
روایت چیه، این نیست، نه نه اون یه متنی رو من حفظم نیست، این عنوان چیز عنوان مشیر برای او که مثلا او یعنی اینجوری چیز کرده. بله اینم یکی که اختلافی هست البته که حالا این که توش هست یا نه اختلافی هست این که توی
مثلا این باشه زیر سوال هم یه تیکه باشه
نه 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 حالا حالا که ملفیلا و خورتون منتبی میگه آه چطور شما به چطور میگید که افلا یعنی زرونه ایلال و ایلال کیفران گردنش
کردید بحث داره. من نمیخوام تو مصداق وارد بشن، نمیخوام رو این خوام بگم اگر کسی این رو گفت ما هو الفرق الاساسی که واقعا رکز النبی بر این که این نکته سبب شد که قرآن معجزه بشه از حیث لفظ. بعد خب الان یه آدمی یه مطلب دیگه ای اوورد شبیه ای چه اتفاقی میفته؟ اصلا ملاک این که این شبیه نیست چیه؟ ملاک این که این شبیه هست چیه؟ این خواهم بگم تا اونجا ما مشکل داریم. ماجرای مضمون و متن باز خودش یه حس خاص خودش معروفه دیگه. مرحوم آیت الله سبحانی حفظه الله نقل میکرد دارن از مرحوم حجت که برمای حجت میفهمون
چه داشته
من...
نه
نه
برمای حجت بزرگ
که خود آقای سبحانی حفظه الله از آقای حجت اجازه این اجازش داد، مکتوبشون از آقای حجته، کس دیگه نیست، از آقای حجته. بله گفتن که من رو مای حجت گفتن که من از نفس روایت میفهمم صادر شده یا نشد. بعد روایت میخونیم گفت این نیست این هست. بعد میرفتیم سندها رو بررسی میکنیم میبینیم 80-90% با اسناد حرفش
درست
در میاد، همین سندی عادی مثلا. بله
گفتن هم هست یاره، ممکنه یکی هم مثلا نور مثلا بنده خدا چی بود قرآن حافظ قرآن کی بود؟
بله ملا کاظم.
ملا کاظم یکی هم اینجوری پیدا میشه، ما از اون نف نمی کنیم، اما به هر حال میخوام بگم سیستماتیک نیست، نظام یافته نیستن از این قصه ای که آقا این شکلی واقعا ولی من ندیدم. خب بعد میرسیم به متن روایت شریف. البته همین بحث یه جاهایش توی متنم چشمانس های پیدا میکنه که مستره بس نیست استراب تبیلشی. خب خود روایت رو نمیدونم ما الان بخوانیم از اون حدود روایت.
اگر جنبندی کردید خواهی جنبندی ها رو بگید، من اون جلسه گفتم شما بگید آقا این مطالبه اینجا
من بعد نکات رو سرز بخوانم جو خیلی از اون شسته رفته است که سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که راه‌های کسب درآمد و خرج کردشون چی؟ دوتار سوال میکنه ما چرا میتونیم درآمد کسب کنیم؟ چرا تو چه راهی باید اینا رو خرج کنیم؟ نفقاتش کسبش اقتصادش. حضرت هر دو رو میفرماد که البته غالبا در کتاب‌های فقهی ما همون قسمت اول اومده، قسمت خرج کردنش نیومده. در قسمت دوم یه سری روایتی داره که یه سری نکات داره بسیار زیباست که بعضن حالا علامه حسن زاده رضوان الله تعالی یادم در بعضی از کتبش که صحبت کنه اصلا خیلی به به میکنه، خصوصا این قسمت از روایت که میرسه میگه حضرت فرمود که اگر تخمی در بیابان پیدا کرد دو طرفش این هم بود این حرامه نمیدونم اون کلا، ببین چقدر حضرت آقا چی کار کرده چه ملاک داده دست ما. خیلی خب اینجا میفرماد که حضرت میفرماد که چهار دسته است تمامی اون راه های اقتصادی که میشه شمرد، تاکید هم میکنه جمعی منش کلاها مثلا میگه یعنی خارج از این نیست که نه تاکید میکنه همین چهار تاست چیه که در این چهار تا هم قسم حلال داره هم قسم حرام. عرضم بزرگتون بحث ولایات و بحث تجارات و صناعات و اجارات این چهار قسم. تو بحث ولایات میگم کسی که والی عادل به حد و ولاتو تا میره تا پایین تا شامو تا هر کسی که از طرف این آقا یک رتبه رو در نظام کشوری و حکومتی برجا گرفته، همه اینا تبعیتشون لازمه واجبه از باب تقویتی که در واقع این بحث پیدا میکنه و کمک میکنه به بحث به اصطلاح توزیع عدالت و گسترش عدل و حق و به اصطلاح از بین بردن ظلم به هر نحوی از آنها بایست این حمایت بشه. هر نوع کار کردن در حکومت این معامله با این کمک به این هر شکلی از اینها حلالیش مشکل نداره. در مقابل اگه یک کسی والی به اصطلاح باطلی بود خودش و منطبعش هر کی تو هر جا قرار گرفت کار کردن برای اینها به اصطلاح خالص بیل زدن تو این زمین اینها به هر شکل ممکن اینم چیه؟ اینم حرام میشه، تقویت ظلم میشه، تقویت فساد میشه، از بین بردن مساجد و نمیدونم تبدیل سنت الله و شرائع این حرفا پیش میاد، لذا نمیشه اونها کمک. این به اصطلاح در مورد ولات. بعد البته یک نکته اینجا داره که من حالا بعدا سوال میکنم که اونم این هستش که میگه ول عمل لهم در مورد ولات جائر ول کس معهم به جهت ولایت لهم حرام و محرم. این به جهت ولایت الله بعدی واسه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید این آقا اگه در مسند و کرسی مثلا شهرداریه من از این جهت رفتم براش کار کردم مشکل، اما فردا اگه اومد مثلا گواخونم و مثلا دیوار شیخ من کار کنم اینم اشکال داره؟ اون دیگه به جهت ولایتش نیست که. میخوام بگم این به جهت ولایت چی؟ چون اینا اینجوری که الان من گفتم معنی نکرد، اینجوری معنی کردم. بعد وارد تجارت میشه، در تجارت هم میاد میفهمد که آقا به اصطلاح هر چیزی که یه بچه حلالی توش میشه دید، یه بچه من وجود حلال درش هست و امر کرده شارع به اون، یا اون چیزی است که به هر حال اون نیازهای جامعه اسلامی و مسلمان ها رو برطرف میکنه، اینها همشون اکلشون، شربشون، بستا پوشتنشون، نکاحشون، همه اینها اینا همش مشکل نداره و میشه چیکار کرد؟ به اصطلاح تجارت باشون کرد، هیچ مشکل نیست. و هر چیزی رو که از اون طرف امر نهی شده از مثلا خوردنش، از پوشیدنش، از چه اونجایی که نه اینجوری صورت گرفته من اون ان شرع ان خب خرید و فروشش و حمل و نقلش و چه اینا همه میشه حرام، که باز اینجوری یک نکته است که گویا قد بوده هر نوع تقلب درش اشکال داره. فجمی و تقلبه فی ذالک حرام. خب این جمعی تقلبی هم بحثا میشه میاد. البته یه مثال خودش میزنه نشون میده که این جمعی تقلب منظورم اونه که شما فکر میکنید نیست. میگه آقا مردار رو مثلا بذاریم اونجا، میگه اشکال نداره بوگن نگیره که بلندش کنه ببره، پس معلومه که هر نوع تقلب منظور روایت نیست. علاوه بر اینم مثال در بحث یا بعد اینجا میگه یه هر چیزی که یه بچه از وجود فساد درش هست که بعد گفتم تعلیقات آقای ایروانی گفته آقای این بچه به وجود فساد، بچه به وجود سلا و یه چیزی هر دوتا رو داشت چیکار کنیم که البته من فکر کنم در بحث صناعات به این پاسخ میده به همین سوال به یک شکل. بعد بحث اجارات رو مطرح میکنه که اگر انسان خودش رو مایملکش رو خلاصه کنیزش رو بچهش رو چه نمیم چه هر کسی دیگه داره بعد یا اصلا چه اشیایی در دم دست شما خودشه بخواد اجاره بده هیچ مشکلی نداره، میتونید اجاره بده. البته در یه راهی که اون راه برای راه حلاله، الا اگر شما اجاره بدی برای مثلا فرض کنید انگور بردارن ببرن شراب سازی و چه اینها، اون در مسیرهای حرام میشه حرام، در مسیر حلال همه اینا میتونید اجاره بدی یا اجاره بگیری هیچ مشکلی نداره. خب یونا گفتم اونم حمل حرام باشه، شور اون چیزی که شور بشه حرامه، لبسش حرامه، چه همه اینا بشه محرم. بعد تصنعات رو مطرح کردن خیلی نمودار در بعض مورد چون تو متن دولت هست همه دوستان هستن ها. بعد ما تفسیر صنعات تو صنعات هم یا هر چیزی که میبینی آقا جامعه مسلمین اگه بخواد رو پاش بند بشه به این نیاز داره، قول معروف لازمه جامعه اسلامی شما همه اینها رو میتونید برید بسازید هر چی هست الا اون چیزهایی که فقط و فقط استفاده حرام داره، بت صنم چیه مثلا فرض کن امروز ماهواره اگه مثلا داشته باشه یا هر چیز خالص تخت مثلا نرد کلام بازی میکنن، هر چیزی که فقط و فقط در حرام اون نمیتونه بسازی، اما اگر چیزی زو وجوه بود یا قسمتش حلال بود حرام بود میگه اونها اشکال نداره، مثل شمشیر دولبه است که واسه یکی اینور استفاده کنه ساختش تجارتش اشکال نداره الا برای اون کسی که بخواد در مسیر حرام استفاده کنه. خوب قاعدت بره خودت جواب بده دیگه، ما ربطی نداره ساخت صنعتش بلا مانع هست. این هم مثل مربوط به بحث صناعاتشه و بعد وارد بحث نفقاتشه میشه کجا خرج کنیم که اونا میسیر راه های روی اصلا میشکنیم از روی کتاب هم مثل نجوان میگردن او
خیلی باید مجیدی نکته اضافهی در مورد خود روایت به همین قسمت اگر
هست بله یه نکته هست و این باید سرش بحث بشه زارا اینجا که در خط شاید یکی دوم روایت که فرمود جمعی المعایش کلها من وجوه المعاملات فی ما بینه هم مما یکون لهم فیه المکاسب، این المکاسب ما معنا این مکاسب به معنای اکتساب، به معنای کسب، یعنی مکسوب، یعنی آن چیزی که حاصل از این اکتساب است. بعضیا قرائنی پیدا کردن که اینجا عرض معبر شما منظور همون چیزی است که به دست میاد، نه نفس اکتساب، به دست آوردن
حاصل مستر،
حاصل مستر اینجا. که حالا اینم فکر کنم بعضی مثلا شما اشکالاتی کردن، میگن چرا این روایت مثلا چه میدونم کشاورزی و نمیدونم دیگر اینجور موارد رو در بر نمیگیره، که حالا بعضی ها این توضیحات رو دادن که اون کشاورزی نفس عمل بدون اینکه بیاد ماحصل کشاورزی رو بره در بازار بفروشه، خب اون که مثلا همون بحث تجارته. بلا اسلام میشه گفت چون ما این رو مکاسب رو معنی کسب درآمد حاصل از اون اکتساب بگیریم، دیگه کشاورزی جا تخصصا خارجه، چیزی نیست که اسلام میشه گفت نفس تجارت، یعنی نفس این که طرف زمین رو آماده میکنه کشاورزی میکنه. حالا اون مکاسب برای خودم هم چیزه، یعنی اینجا باید به چه معنا بگیریم. و بعضی هم البته جا اینکه فرمودید ما نسبت به روایت مثلا یک اطمینان پیدا میکنیم، در کنار البته اجماعاتی که ضعف سند این مثلا روایت مرسله رو تقویت میکنن، بعضی اطمینانشون در تمام جز به جز الفاظ نیست، در حد اینی که بله یک مفاد کلی، یک قاعده کلی ما پیدا میکنیم که بله مثلا
من نگفتم اگه نکته ای در مورد خود اضافاتی که حاجا گفتن اگه از متن روایت دارید بگید، اگه نه بریم سراغ مرحله بعدی دستبندی نکاتی که در مورد روایت گفته شده.
بله دیگه
مثلا این رو در حالا این کلمه مکاسب هم بذاریم تو اون دستبندیه، یکم نکاتش رو بگیم بعد جمع‌بندی کنیم با هم دیگه انشاءالله. خب پس حالا بریم مرحله بعدی، بریم مرحله بعدی، مطالبی که در مورد روایت گفته شده اگه دستبندی دارید از نکات جمع‌بندی کردید بفرمایید.
از اون که حالا من این سری مطالبی داشتم بفرمایم از دیگه نکته هست در مورد روایت هم چند نظر هستش دیگه، یعنی یه دیگه بلازالا سند که کاری نداریم، کاری نداریم بهش، بلازم متنی بهش گیرایی دادن از استراح متن و تکرار و نمیدونم تعقید و چه و چه و چه، و بعضی هم در صدد پاسخ برمودن که به هر شکل ممکن اینها همه رو پاسخ بدن، مثل آیت الله فاضل حفظه الله. و در این وسط یه سری چیزایی برای ما مبهم شد که آقا اصلا اضطراب به چی محقق میشه، چجوری رفت
میخواد بگید موارد رو بگید شروع کنیم رو میدان بریم جلو. اگر
ارزم حضور مرتون که اگر از اول بخواییم بحث بکنیم، مثل حالا مثلا از مکاسب شروع کنیم که در این آیه مجید فرق بودن، میخواد اصلا شروع کنیم یکی یکی بریم.
بله بگید چند تاشو بگیم آه. که بعد بتونیم به یه جنبندی برسیم.
حالا همین مکاسبی که آیه مجیدی هم میفرمایم، که البته من با توجه به سوال که از اکتساب سوال میکنه و با توجه به اینکه بعدا در این وجود مباحثی رو میشمونه که در واقع در ارتباط با کسبه، یعنی مثلا میگه که اجاره دادن خود ببینم چه بعضی از این صنعت ها در مورد کسبه، یعنی اینجوری تصور من شاسه شد که در واقع به همون اکتساب میگه نه به حاصل مستر. و بعد چند اشکال مطرح کردم، بعضی ها فرمودن که مثلا آقای ایروانی عرض کردم رحمت الله تعالی علیه که آقا اینجا که میگه وجه اون من وجوه الحلال درش باشه مشکل نداره اکتسابش، یه جو اون برم داره میگه وجه از وجوه حرام باشه خواه اشکال داره، خواه اگه یه چیزی دو طرفه شد هم یه وجه حلال داشت یه وجه حرام داشت اینو ما با شکار کنیم. این یه اشکالی که شما مطرح کرده میگه با توجه به این نمیشه. یه دی اومدن گفتن آقا این یه سری حرفایی رو زده که لای گفتا به یه احد و شمردن یه سری امور رو. الان من چون گوشی به چیز نگردم خاطرم نیست از همین فرماشت بود که اتفاقا هم آقای فاضل و هم آقای مدری بهش اشاره کردن، یه سری به یه پهفش مورده حداقل هفشتا بود که هیچ کس میگفت بهش فتوا نداده و نمیشه قبولش کرد. بعد اون وقتی بحث تبعیض حجت پیش میاد که آمادی تیکاشو بپذیرید، تیکاشو هم قبول نکنید چون که هیچ کس فتوا نداده، خب میذاریم کنار. اونایی که فتوا دادن خب میپذیریم دیگه، میریم جلو گوشی نمیدیم. بعد تعقید و زیادی زمائر یا تکرار، خودش تکرار زیاد داره معلومه دیگه، یه جایی هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تاکید شده، خب اینا هم نشون میده که، یعنی اونا میگن خب این نشون میده که مال امام علیه السلام نیست و خواسته نقل به وزمو شده، نقل به معنا شده که در اونا رو گفته. البته عرض کردم یه دیم رو پاسخ دادن اون اشکالات که الان 3-4 تا بود اینجور تو ذهن من داره، بعضی استرابا و تحقیدا و لایفتابه ها و اینا.
آقای مجیدی میفرمایید؟
نه عرض دیگه نیست، بفرمایید استفاده کنید.
تکمیل کنید اگر نکته ای هر اینجا.
نه همین بیشتر این بحثای از موارد شما مواردی استرید خلاف مثلا فتوای فقها ها خلاف شهرت فتوایی یا بحث استراب یا بحث تکرار از موارد شما همین رو بیشتر.
خب بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خودتون اگه جوابی چیزی پیدا کردید بفرمایید.
من میگم اصلا من اصلا معنی استراب اول از اساس نفهمیدم. این استراب میگی مثلا فرمودید آقا میگی که مت شهادت میداد، از کجا شهادت میداد من نمیفهم. البته شاید ما چون عرب نیستیم نمیفهمم، مثلا شرافت بخوام به من بدن شایدش من گلستان بدم بدونم استرابش کجاست، بیا این نمیخونه وزنش با هم دیگه جور در نمیاد. اما این آقا من نمیفهمم، حالا خودم چون عربم نیستم نمیفهمم. اما خلاص اون آقا یه دی گفتن، یه دی گفتن نیست. آقایی که میگه هست چیه، اون که میگه نیست چیه؟ نه
اونی که میگه نیست دلیلش چیه؟
چی نیست جواب؟
اونی که میگه استراب نیست.
اصلا نمیگم اصلا تعقل استراب به چیه، اصلا اصل اینکه آقا کی شما یه متن میگی مضطره است، این خودش مشخص. یعنی استراب غیر از تعقیده است، غیر از تکرار است. آخه ببینید استراب اصلا معنی نکرده. میگه آقا استراب من فهمم اینا، استراب اینا و متن به هم ریخته است، سر و تهش با هم دیگه نمیخونه. خب بابا همون تغییر شامل میشه، همون تکرار شامل میشه، همین عمل شامل میشه دیگه. استراب یعنی چی؟ بعد اینو آخه عنوان اشکال جدا مطرح کرده. من میگم اشکال جدا نیست، من استراب رو فهم خودم، من استراب دارم دیگه، ایناش معنی هست. خیلی تکرار شده، خیلی نمیدونم خلاصه گویا زمایل اشتباه آورده، گویا مثلا فرض کنید مؤنث چیز مرجع مذکر بوده مؤنث بوده، از این صحبت اینا میشه مضطرب. ولا غیر چی غیر اسم چیزی که نمیفهم. اما خب یه دیگه گفتم با تعلیم چیزایی که شما میگید، اولا که ما استراب توش نمیگیم، این تکرارایی هم که اگر بگیم استراب به همین معنای تکرار و تعقید هاست، اولا تعقیدی در میگید متن روایت ما نمیدیم. کجاش تعقید؟ همه چیز واژه کلا خیلی داره شفاف صحبت میکنه. اون تکرارایی هم که شما دارید میگید آقا در مقام تعلیم دیگه، در مقام تعلیم و دستبندی همه مخاطبین که یکی نیستن که. به قول معروف چیز ابن سینانه صحبت نکردیم که بقول علامه میگفتش که این مثل سر ریخته هیچ مولا درزش نمیره. نه بابا این توی مقام نبوده، یه مخاطبای عامه خلاصه همینجور آدمی بودن، برای اون خواسته صحبت بکنه گرفته قشنگ تکرار اونجا لازمه، اونجا خواسته منبر دیگه. اینا یه سری امر لازمی است که باید توی حوزه آموزش باش. لذا از این جهت اشکالی به روایت دوباره نیست. اون اشکال آقای ایروانی هم که مثلا فرموده اونن که نمیدونم این با اون گروه نمیخونه، اصلا به دی اونجور جواب دادن که آقا این بچه‌ها من وجود داره. یعنی حالا بس بچه غالب رو غالبا نگاه مونه، یه اینجوری گفتن، یعنی بچه غالبی رو در شی باید نگاه بکنید، نه بچه مثلا یعنی یه تیکه خب اونجوری باشه شرابان خلاصه بچه من وجود منفعت توش هست، خود قرآن میگه منافع اون الناس، نه اون بچه غالبش رو اون داستان بعد بخوابه. دوم اینکه بحث باز دوباره به اصطلاح این قضیه رو گفتم، مثلا بحث صنعت میشه، بس اینو کارکرد بشه. آقا جایی که دو سویه است، هم وجه علا داری هم وجه علا. ببین شما میخوای باش چیکار کنی نسبت به کارکردش، هر کارکردی داشت، کارکرد حلال داشت، حلال حرام داشت، حرام اونجا پاسخمون اینه، مشکل نداریم باش.
آقای مجید شما بفهمید اگر تو جواب به این اشکال ها اگر چیزی به ذهنتونه، یا
نه جواب چیزی به ذهنتون فاصله گرفتیم بعد
نرسیدید پس اخیراً
یه من فقط رسیدم اونجا چیز بکنم. از قبل شما اون نکته مکاسب رو رفتم نگاه کردم و یه تقسیم بندی مثلا میشه گفت کلی.
پس من یه نکته ای رو عرض میکنم اگر برای جلسه بعد امکانش باشه. بله. مثلا یک دو سه نفر از محشین رو آقای مجیدی ببینن، یه دو سه نفر هم شما ببینید که یکم دقیق ببینید کلیت حرف ها یکسانه. حالا تو نکات عرض کنم، پس ببینید که بعد اینجا جنبندیشون کنیم بتونیم به یه قاعده ای برسیم. من یه دو سه تا نکته رو عرض کنم که این حداقل به عنوان یه مواجهه باشه تو ذهن شریفتون که برای جلسه بعد این کار رو انجام بدیم. آره بسم الله الرحمن. حالا اگر نوشته هم باشید از جهت اینکه یک دو سه چهار که قشنگ یک دو سه رو بابتون
من توی لپتاپ اینا رو بردم،
یعنی آره که بتونیم آره یا مثلا برای منم بفرستید که منم که ذهنم هم بتونم آقا اینه بتونیم رو همینا دیگه نریم توی بس که بتونیم یکی دو روزه جمعش کنیم، چون نمیخوایم حالا به عقول برسیم توش، میخوایم جمع بشه یه نسقی پیدا کنه. ببینید چند تا نکته اینجا هست، من این چند تا نکته رو به نظرم میاد ما باید حواسمون رو بدیم. نکته اول این که کلن روش فقها در مواجهه با روایات طولانی چگونه است؟ روش فقها در مواجهه با روایات طولانی چگونه است؟ ما نه خیلی اما کم هم نداریم در فقه روایاتی که نسبتاً طولانیه، از نیم صفحه گرفته تا یک صفحه، یک صفحه و نیم تا دو صفحه و چهار صفحه یا بیشتر. بعد مواجهه با اونا چگونه است؟
از حیث این
همه جهت یعنی وقتی میگیم مثلا استراب متن یا تکرار یا تعقید، یعنی قصه خلل‌های متنی و لفظی،
یه نقل به معنا یا نقل به لفظ.
بعد قصه نقل به معنا و نقل به لفظ دو، بعد سه، قصه فتوا به همش. سه مرحله است، اول لفظش، بعد نقل لفظ یا معنا، بعد فتوای به همش. اول اینو باید ببینیم. ببین من الان دارم با سبک شیخ میام جلو، یعنی بنامو گذاشتم فعلا با او بریم تا بعد بتونیم تکمیل کنیم. مثلا اگر ما دیدیم که کم لهم نظیر که روایات طولانی که ببخشش فتوا داده نمیشه و این رو به عنوان چماخ تو سر او قسمتی که میخواد بهش فتوا داده باشه
نمیزنم.
خب بعد این میشه احد مصادیق او، مگر که تو این نکته خاصی باشه. این یه نکته. یا مثلا خدمت شما عرض کنم با حفظ اختلالات لفظیه فی الجمله تو روایات طولانی، با اینکه اینو میگن اما این مضر به افتاءشون نیست. اگه واقعا دیدن ای باشه دیگه ما سرمون رو گفتم عالی، خیلی عملگر دیگه، الان سردرد نگیریم هی بشینیم بگیم آخ استراب دارد ندارد، چون برطرفش کنیم، چون برطرفش کنیم. آقا سلم نا و آمن نا و اتبعنا فکتب نام عشادین، استراب هم دارد، حالا چی؟ میگه اونجا و اونجا و اونجا و اونجا نیست. بله، اینم پس خواستم بگم این رو ما باید دیدن رو معلوم کنیم روش، که نجنگیم، جنگ علکی نشه. چون محشین مکاسب اگر نگاه کنید واقعا بنا رو گذاشتن، نه فقط اینجا، کلن تو مکاسب بنا رو گذاشتن که یه دوشکا تیرباری بذارن رو متن، هرچی شیخ میگه رو بزنن. یعنی با قطع نظر از این که حالا خودت مرد خدا بعدش که داری جنبندی میکنی چی کار میکنی؟ خود تو این کاری که به سر ای در آوردی بعید میدونم این امارت دیگه پا بگیره حتی به قرائت که ای ها گیرید دارم چه عرض میکنم. لذا ما و این خودش باعث میشه بعضی از قسمت ها مخدوش بشه. ما نمیخوایم الان جنبندی داشته باشیم. من باز ببینید این سبک تحلیلی که دارم میگم میشه همونی که تو جلسات قبل گفتم بابا ما مجوز داریم اینجا چقدر زوم این کنیم بریم پایین. اینجا برهان وسط طرف بو علیه، خب یا علی، خب بذار ما اونجا دعوا میکنیم روش، رو سلسله عللش و معالیلش و اصلش و عکسش و اما خواهیم ببینیم. پس آیت الله سبحانی میگفتن که آی بروجردی میگفتن که مگه زمان اهل بیت ضبط صوت بوده؟ یا مگر ای تو بوده که همه روات تو جلسه که میشستن همونجا قلم کاغذ دستشون بوده مینوشتن؟ این یعنی عمق دقت اشکال. اگه میخواید اشکال تیز کنید،
زمان بالاتر ایسی اشکالی بزنم مثل تو دانشگاهی مطرح میشد، خب اون لحظه که امام حسین اونجا داشت اتفاق افتاد اونا کجا بودن که بنویسن چی شد چی شد کلمه به کلمه؟ خیلی از دارم اوریا نقد کردن اونا کجا برد اینا؟
بابا ابن ابی عمر رضوان الله تعالی علیه بردن زندان، بردن زندان، کشی رضوان الله علیه نقد میکنه، بردنش زندان و حبسش کردن و بعد مدتی آزادش کردن. وقتی اومد دید همه خود دیگه هم موقعی که داشت میره همه کتاباش برده بودن، آتیش زدن، بردن، خوردن، پارکوره کردن. این بند خدا با سر و صورت خونی و دست خونی اومد قبل اینکه بره تعطیل کنه شروع کرد نوشتن دوباره که یادش نره. خب این حسش رو میرسونه اما برای ما فیه ما لا یخفا. پس این نکته است. حالا ما با روایات مقبول از ابن ابی عمر چجور معامله میکنیم؟ اگه همشون ای باشن چه کار کنیم؟ یا اگر اکثرش ای باشه چه کار کنیم؟ یا خود ابن عمی عمر تو سلسله یه سند بعضی از اصوله چه کار کنیم؟ از یه اتفاقا میفته. پس این که ما ببینیم اینجا دیدن چگونه بوده تو مواجهه جاهایی که چون روایات طولانی اختلال نقلی داشتن معمولا اختلالات لفظی، سبک مواجهه با اینا چی بوده؟ یعنی اگر ببینیم مثلا فرض بفرمایید از مفید و توسی و مرتضی و سلار و ابن مثلا ابو الصلاح و شیخ و ابن براج و ابن زهره دارن یه طور نگاه میکنن، حتی ابن ادریس که اینقدر حساس بوده و زمخت یه جاهایی وارد قصه می شده تو این تیکه گیر نداده. خب این معلومه یه سیره ای بوده. و بعد تو اینجور موارد ببین این دیگه فتوا نیست، این فرهنگ غالب فقه، قطعا سیره اونا براما کاشفه، روششون بوده با این کار میکردن، اونم با او حساسیتی که ما ازشون میشناختیم که کسی روایت جعلی نقل کنه، ضعیف نقل کنه، ریگی به کفشش بوده، شبهه ریگم بوده، روایت و راوی رو با هم منهدم میکردن از حیث عملی و ارزشی تو فقه. خب پس بعدم نقل به لفظ و معنا که غریبه به اونه، بعدم فتوا که اگر بعضی از فقرات فتوا دادن میشه ما چه کار باید بکنیم الان تو روایات طولانی، چون این جزء روایات طولانیه. پس این یه بخش رو ما باید مشخص کنیم، این تو ذهنمون باشه.
قبل از این اینکه اصلا دیدن خود شارع تو کلام چیه؟ یعنی چی چیه که اومد از رسال که آقا نقل و معنا بکنم حرفتون رو بگیریم؟ این خود شارع هم توی سبکی نمیده، آقا نست که قرآن، غیر از قرآن شارع تأکید ندارد نست سخن منو میگی برو به مردم بگو. اگه فهمیدیم اینو که چون سوال کردن توی روایت اینجوری من خاطرم امام نقل و معنا رو قبول میکنه، نقل و معنا رو خب امام میدونه، خب این که یه چیز ممکنه اون کلی مالی یه چیز بزنه برو شما دیگه، من یه چیز دارم میگم میشه بره الان ما هم درس های شاد دارم میگم ده شو صحبت میکنم، یعنی هر کی چیز فهمیده.
حالا اون آخه این مشکل، این اگه بردیمش تا ایست بعد الان باید بحثو ببندیم بریم تو اصول دوباره. اون آقای اصولی میگه چون ما بخوایم تمسک کنیم به لفظ کل، به ظهور لفظ کل،
خب امام گفته همین آقایی گفته به همین من دارم
همین از کجا میاد؟
نه من میگم آقا امام فرمود به همین آقایی که گفته کل راوی منه، فهم خودش رو اما راوی ضابطه، فرق داره، عادله، از خودش نمیخواد اضافه کنه فلان به همین، این میاد نقل میکنه اون چیزی که گفت، حتی اگه نقل منو بودم بگیر
اینو باید معامله کرد. خب این میشه ای از کجا ما میتونیم دیدن شارع اینجا بفهمیم؟ نه نه، یه بحث سیخ علمی داره که تو اصول درستش میکنیم، یه بحث وقوعی داره که برای همین دیدنه. میخوام میگم آخرش اگه اینطوری بگیم باید برگردیم با همین دیدنه، اما دیدنه بکشیم عقب تا هر چقدر میره بتونیم به اصحاب اجماع برسونیمش، شکالی داره؟ اونا فقها بودن دیگه، اگه بتونیم برسیم خوبه، میگم ما همین دیدنه باید بریم. خب این یه بخش قصه، اینو بذاریم کنار. خب یه بخش دیگه اینجا وجود داره، یه بخش دیگه اینجا وجود داره، اینو باید از نور کمک بگیریم، نور فقهی، مشابهی ها بدیم ببینیم چقدر این روایت تو کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته. یعنی مثلا الان مکاسب جلوی ما هست، شیخ اعظم تو چند مورد به این روایت تمسک کرده و مواردش در بیاد، اینو اونا را هایلایت کنیم. اینم یه نکته. بعد نکته دوم، همونایی که بهش تمسک فقهی شده، بهش تمسک فقهی شده کجا؟ تمسکات معاضدیه مثلا روایت هم داره، اینم داره. کجا؟ فصل الخطابه، الرکن الوحیده. اینم یه نکته که بعد اگه اون قسمت ها بیفته تو قسمت های معقد، عدل و دلیل ما ها میشه اون موقع.
کیون گرفتین شما؟
ولش کن آقا، شلش کن دیگه، ما حرص نخوریم اقل تو قصه پیچه داری میپیچونی. این کار مثلا قضیه فیثاغورثیه، میگم معلوم. مثلا اینم پس یه نکته قضیه، مثلا بدیمش به مشابهی ها تو نور، تو جامعه نور بیدیم تو کتب فقهی چجور بهش تمسک شده. بعد این چجور الان این زمانم مهم به اینجا، مثلا اول من استنده کیه تو عمود زمان، اینم بیاییم. پس اینم من میذارم جز نکته دو. پس نکته اولو گفتم، سه بخشش کردم گذاشتم کنار. نکته دو مشابهی یا استناد فقهی، بعد استناد فقهی سه نکته توشه، یکی مسئله صرف الاستناد ولو معازد، رکن استناد یا و مسئله زمان تو کتب فقهی. اینم داشته باشیم بذاریم کنار، اینم دو بری کنار. حالا نکته سه اگه مطلبی هست بفرمایید.
مثلا تصور همینه که که این بحث این روایت این حرفا بعد از این که شیخ انصاری نمیشه حاشیه ما کاسب زدن آقای خیلی بحث کرد، شاید قبلش تلاش بود بگم شاید آقای فقها آقای قبل اصلا به این روایت بر در بحث مکاسب این حرفا اصلا استناد
میتونه مهم بشه.
ما اگر اینجوری بود بعد از شیخ هزاران نفر از فقها دادن که دادن
به درد نمیخوره، از این جنبش به درد نمیخوره. میگم بعد این میبینید گفتم دیگه تراکمی، اینم یکی از موهناتی که میذاریم تو سبدمون تا ببینیم چی میشه آخرش، یعنی باید مجموع قرائن کنار هم قرار بگیره. پس اینم قبول دارم، یعنی میخوام بگم ادامه این اثرش همین میشه، اینم میذاریم کنار. حالا نکته سوم، نکته سوم قصه رو سخت‌تر میکنه. شیخ برای چی اینو آورده؟ صریح عبارتش اینه الضابطه للمکاسب من حیث الحل والحرمه، ضابطه من حیث الحل والحرمه است، یعنی ضابط المعایش علا نحو العامه که اون موقع میگفتم ابر سیستمه کلان نظامه قاعده القواعد مثلا. خب لذا مثلا اگه نگاه کنید مرمای تبریزی علی الله مقامه همینجا اشکال کرده بود که ای کاش شیخ اول قرآن شروع میکرد، چرا از روایت شروع کرده؟ باید بگیم مولانا العزیز روحی لک الفدا، لکن هیچ آیه ای به اندازه ای آن پیدا نکنی، یعنی برای این موضوع تنها دلیلمون همینه.
اونجا بیعه
فقط، او بیعه، او عقده، او چیه؟ برای این ضابط المعایش او بیعه، عمومات امضاء بیعه، نه عمومات امضاء عقوده، بیعه بر نهایت بیع عقود که اوف بالعقود هم عقوده، لا یحل مال امرئ مسلم. اما این اربعه معایشه، لذا از این منظره که میگه آقا مثلا کشاورزی پچی شد و این مطالب. پس برای این مسئله شیخ دلیلی پیدا نکرد تو قرآن،
اونجا که فقط تجارته
دلیلی پیدا نکرد تو این سطح کار. خب این خودش ادله و دلیله که شیخ داره، یعنی بگیم شیخ داره نظامات میگه، نظام به قرائت مرمای صد علالله مقامه که شعاره به جایی که مسئله رو گفته، اما قواعدی که حمایت کنن از این مسائل هم در بطن اینها شعاره براش حرف زده. حالا ما میگیم مرحله مرحله برای مرحله اعلاش هم حرف زده. خب بعد شیخ برای این عامه، پس این ذهن شیخ. حالا اگر ما پرابلم رو اینجا سوار کردیم، شیخ برای چهار تا دلیل پیدا کرد، نه یکی، نبویه هم هست، دعائمه هم هست، فقه الرضا هم هست، اینم هست، برای این چهار تا پیدا کرده. خب برای چی دارم اینو عطف میکنم؟ خود این که چهار تا تو این موضوعن شاید نشون بده شیخ خیلی ریز موضوعاتش الان مد نظرش نیست، و الا این همه تفصیلی که توی که تو چهار تا نیست،
نبوی
که یه جمله است. بعد احکم الادله است او، از چه جهت؟ اصلا همین که روایت تو کتب حدیثی نیمه، تو کتب فقهی اومده، عدل و دلیل عمل اصحابه دیگه، من سند نمیخوام، همین کفایت میکنه برام. خب میخوام بگم پس وقتی با این نگاه نگاه کردیم این، پس اینم یه نکته، اینم سه.
اینجا آیا نمیتونیم اشکال بکنیم که غیر از اون اشکالی که اون بزرگوار فرمودن، که اگه میخوایی قاعدت القواعد بذاری، قاعدت القواعد معنی یه چیز سفت و محکم سربی میذاره.
پس این چیه؟
یعنی آقا من نمیگم بله این از بابی که وجوه مختلف که تو راست میگی، خب بابا 4 5 تا نه 10 تا 20 تا روایت بردا بیاد اینا استخونبندیاش محکمه بذار
نداری،
ما سربه
نداری، خوشخ میگه نداری. حالا میخوام اینجا برم سراغ چهارمی، نکته آخرم. اینا نداریم، پیدا نکردم، همینا رو من پیدا کردم. من شیخ این سوالو ندیدم، کسی بود من اول کار سیستم مکاسب رو گفتم، گفتم مثلا مکاسب مال بی نیست، این نگاهو اصلاح کنیم. شیخ داره قواعد عامه معاملات بل معایش العباد رو داره میگه،
بالاتر از فقه
العقود، بالاتر از فقه العقود، با این نگاه وارد شده. لذا محرمه رو که نوشته تو این عمود فکری نوشته، لذا از اخذ الاجرت علی الواجبات توشه تا خدمتتون عرض کنم غیبت و تهمت و چی توشه، تا هنر و رحم نمیدونم موسیقی و اینا توشه، تا حجب توشه، تا تنجیم توشه، تا همه تا خراج و مقاسم و اینا هم توشه. این نگاه یک نگاه اهمیه، یعنی حمایت میکنه که شیخ این چیزی که اول کار گفته واقعا تو ذهنش بوده. وقتی هم تو بی میره یه دفعه از بی با اینکه داره مثلا شرطیت قسطو میگه شروع میکنه امثله اجاره آوردن، امثله نذر آوردن. این نشون میده که شیخ داره اینجا به جهت عامه مصدر الالزام بودن صيغه لفظی نگاه میکنه، کاری به عیز بی نداره، قواعد عامه. این نگاه تو خیارات هم همین شواهد داره، احکام الخيار شواهد داره، احکام شرط شواهد داره. خب با این هیمنه، با این عظمت، با این فکر، با این مدل که بیایم، حالا میخوام برم وارد نکته چهارم بشم. نکته چهارم اینه، ببخشید این تیکه آخر سه رو بگم، فخرجنا به هازل بیان. تو سه دستبندی ها دیگه به هم نخورد دیگه، یعنی مشخص شد که چی رو اومدم. خرجنا به هازل بیان توی سه این بشه که پس این خانشی که این آقایون اصلا اومدن با این روایت مواجه بشن که کلمه کلمش بعد فرعش، بعد این داره ناظر به کدوم فرع، اجار از اون ناظر به کدوم فرع، اصلا اون نگاه غلطه. شیخ اصلا، شیخ از این نگاه ندیده. حالا روایت چی میشه کار نه، اون شیخ از این نگاه نیورده. حالا من که هی دارم میگم شیخ، نه من میخوام مکاسب بگم، من میگم این یه نظریه که محجور مونده. یعنی ممکنه کل خیلی از حرفا رو بذاره کنار، ما با از این نظر نگاه کنیم بشوره ببره. لذا شما با این نظر، لذا شاهدش میشه عطف ادله اربعه به هم. پس این میشه. خب بریم سراغ چهار، بفرمایید.
نه همین در مقام بیان اصل تشریح که میگیم، اینجور در مقام بیان اصل مکاسب است. دیگه جزئیات و نمیدونم صیغه است و اینا حرفو بزنید.
به قول آقای مجیدی قاعده القواعد. لذا شما باید اول بگیم متکلم در مقام شیخ اینطور روایتو خونده. یعنی شیخ میگه امام به صدد آگاهه. لذا شما اللفظش اول احراز کن تو مقام بیان اینه، و الا میشه نجاست و طهارت موضع گاز گرفتن سگ. بابا اصلا آیه در مقام بیان این نیست، در مقام بیان حلیت اکلشه. اصلا عبارت در مقام بیان این نیست که شما داری ازش نتیجه میگیری. این میشه در واقع. خب حالا از اینجا میخوام وارد چهار بشم. این چهار تیر خلاصه. آیا واقعا حالا اگر ما بخوایم یه ابر نظام بدیم به ماجرای معایش، و ابر نظام تعبدیه؟ خب این مطلب رو یه بار میشه کلام محور بخونیم، بریم تو قواعد عامه و فطرت و بنا اغلا و اغلا و اغلا و رئیس الاغلا از او حرفا، یه بار میشه پایین دستی ان انی بخونیم، بیاییم بالا بیا روایت بخونیم اصلا کدوم فقرش داره یا حکم تعبدی میگه که سیاق لسانیش قرائن تعبد. بابا ما تو اصول تو فقه زیاد دیدیم قرائنی که بفهمیم شارع الان تو مقام انا اقوله اساش کوف زمین ساکت شد، الان سیاق اینه اصلا. ثمرش میدونی کجا در میاد؟ اصلا میشه به این، اگر حاج آقا لسان این شد، ما میتونیم اصلا در موارد شک در فرع به کل تمسک کنیم تو این روایت. وقتی اگر ببین اگری دارم میگم دیگه، یه بار شما نگاه میگی نه اصلا شاعی مسئله تعبدیه و شارع داره یه چارچوبه تعبدی میریزه، یه بار اینه. خب این انا لنا به اثبات ذالک اگر تو نمیستیم چشم، این یه راه. راه دو، اگر گفتیم عقلائیه، عقلائی یعنی ارشاد به حکم عقلائه، یعنی خود عقلا اینو میفهمن این چهار تا، بعد قرینه میخوایم بر اینا، نمیخوام خود تبرعی بگیم، یعنی میریم تو متن شواهد فروعش، آقا بیاید این روایت چند تا فرع کنیم، فرع و زیر فرع چند تا است بشماریم، شو میشه 18 تا. این 18 تا کدومش تعبدی بود؟
واسه این دعوایی که وجود داره من فکر کنم از طریق درش اشاره میکنیم که اینجا واسه مکاسب محرمه، این محرمه حرمت تکلیفیه.
نه 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 نه، او ذیل این معنا میشه، من دارم بالا دستش میگم، هنوز به اونجا نرسیدم.
چطور ممکنه اگر حرمت تکلیفی مراد بوده باشه شما میگید آقا
عرض میکنه تعبدی؟ خب این سوال درست، این خودش میشه. من گفتم بذارید گفتم جنببندی، من گفتم چهار تا، من خواستم من یعنی فهمم این بود، من خواستم این جلسه تعطیل نشه وارد شدم، و الا میخواستم شما اول بفرمایید حواشی رو دستبندی کنیم بعد این چهار تا رو بگم، لکن چون میخواستم جلسه تعطیل نشه گفتم حالا بگمشون، حالا بعدا با هم پس و پیششون میکنیم، حالا خیلی چیز ارزشمندی نیست که قایمش کنم. بس اینم نکته چهارم. ببینید باز دارم با سبک فقهی دارم اینو میگم، ما نمیگم بریم از کلام بیایم، نه اصلا فطرت اصلا عقلا ما لا یمکن که شارع تعبدی بگه. ببین ما نسبت به مبادی ثبوتی فلتی، یعنی اینجا اصلا ما اشعری تر از اشعریم. اگر شعر تعبدی گفت اوغلا گفت میزنیم تو سر اوغلا. ما اینطوری داریم به ماجرا نگاه میکنیم، هیچ اصلا خالی خالی ذهنمون، هیچ حساسیتی هم نداریم. اما با همین نگاه معمولی، با همین ذوقی که از بالاخره درس خوندیم، یه 7-8 سال درس خوندیم، روایت خوندیم، آیه خوندیم، حدیث خوندیم، بریم متن بخونیم، اونم متن رو حساس بشیم، با قطع نظر از نکته 3 فرعش کنیم. آقا چند تا فرع داره میگه این متن؟ چند تا فرع و زیر فرع میگه؟ بنویسیمشون بعد ببینیم آیا اصلا خود فرعه حکمش تعبدیه یا ارشادیه. حالا لسانش چجوریه؟ ببین دوتاش هم بررسی میکنیم. خب اگر این اتفاق افتاد، خب یه بار به تعبده میرسیم، بعد اون موقع سخت میشه با متن مقلق، با متن حرفای قبلی دوباره برمیگرده، که البته اونا رو با حل کنیم و بگه وسط دیات تعبدی نیست، روایت مقلق داریم بهش فتوا میدیم، اما با فضای تعبد. اما اگه شد اوغلایی، میخوام نکته اینجا ای آخرین حرفم، این بیت القصیده، روایتی که ارشاد به حکم اوغلایه، کسی با اطلاق عمومش کار نمیکنه، با مذهب اوغلاییش کار میکنه. یعنی وقتی میگیم آقا این نهی ارشاد به ارشاد به فساد معامله است، دیگه کسی میگه این نهی اطلاق داره یا نداره؟
جدی مقدار چیز شدن همون بیانی که از امام داشتن فهمیدید توجه نمیشه نسبت به اینکه ارشاد چه معانی داره.
خب
الان ارشاد باز یه نکته ای، الان ارشاد مرشد و نلهش چیست؟ عدم ترتب اثر یعنی نقل و انتقال، حکم وضعی من مگر نبود؟
نه 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 نه، ببین بذار برون میدان بگیم.
شاعر میفرمان سل مستقبلا الی القبله، من ازش
نه نه، او ارشاد با ای ارشاد فرق داره. گفتم اگر گفتیم هیچ کدوم از این فرها، ببین با او بچت، با او قرینه بود بر ای تیکی که داشتم گفتم، قطعا اینجور ارشادها محل بحث ما نیست.
ارشاد به فساد،
ارشاد به فساد چی؟ ترتب اثر یعنی چی؟ مثال معروف خود شیخو بزن،
لابه لفی
آف و ملکه شیخ یه میدونی، یعنی آخوندم همینو قبول داره، با اینکه آخونی کم دوز تعبدش بالا داره، آخون میگه یعنی خود خسته نکن، مگه میشه مال غیر رو بفروشی؟ این معنا. اگه کسی روایت جور دیگه معنا میکنه بحثه.
فروغ خواهد اینجوری بگید، اگه فروغ شه میشه.
نه 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 نه، او بعدشه. نه نه، او که فقه، ببینید یه لحظه، اول فقه الحدیثش رو بگیم بعد استنتاقش کنیم سر فرع فقهی.
درسته.
فقه الحدیثش چیه؟ اگه کسی اینطور معناش کنه، من خونه میخوام دعوا کنم، زور وجدانی. اما اگه کسی گفت آقا معنای لا به الا فی ملکن، اینه خودت خسته نکن، میشه مال غیر رو بفروشی. این معنا اوغلاییه.
میدونم اوغلاییه، خب. شرطی شد در ضمن دیگر شروع.
نه نه، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. اینجا آفرین، حالا من تقریر میکنم، اینجا هر وقت ما میخواییم این اصلا شرط شد. یعنی الان بیت حالا 4 تا شرط داشت، الان همین شرط پنجمی میشه.
ماهیت اوغلایی که من بعد امضاش کنم
الان عرض میکنم. نه نه، بذارید با من بریم کلیاتو که میگید ایست میکنیم، یه ذره بذارید جلو برم که این تیکش در بیاد. این تیکه ها رو معمولا ما ازشون زود میگذریم. ببینید ببینید، اصلا این شرط پنجمی در کنار 4 تا شرط گذشته، قبول قبول. اما این شرطو شاره از کی گرفت؟ اوغلا. همونو امضا کرد، چیزی اضافه نکرده. اگه اپسیلون اضافه کنه قصه عوض میشه.
نه، شاره تایید کرده.
بله بله، شاره تایید کرده.
رئیس مشرعیه.
بله 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 بله، متوجه متوجه. اما شاره
امضا اومد جلو، اونجا به تاسیس اینجا به امضا اومد جلو.
اما دو عنایت کنید، اون مطلبی که میگید شاره میفهمم، دوزشو نبر بالا کلامیش نکن. آفرین آفرین. حالا اجازه بدید، حالا بریم جلو. درست. حالا بریم جلو. شاره اضافهش کرد این شرط رو، قبول قبول. شاره که این شرط رو اضافه کرد، به خود شرط چیزی اضافه و کم و کس کرد؟ هست ما میگیم که تصرف رو تحدید میکنه بعد امضا میکنه. بله. نه نه نه، مواردی داریم شاره هیچی اضافه و کم و کس نمی کنه.
درسته
قبول؟ بله. موارد داریم نه، یه اپسیلون اضافه. بله. من میگم اگه یه اپسیلون اضافه کرد بحثم عوض میشه.
درسته.
نه الان فرضم اینه که لابه الا فی ملک رو چجور خوندمه؟ هیچی اضافه نکرده شاره بش. همونو همون با همون ریزولیشن با همون اوور اوغلافه گذاشت کنار شروطش.
یعنی اگه مردم هم میخواستن بگن همین رو میگفتن،
هیچی عوض نشده شعاره. فقط شعاره گفته آقا اینو من قبول دارم، بذارش دست بشنست.
درسته.
به این قرائت خوندیم روایتو.
درسته. خب
اگر خیلی اینطور نمیخونن ها، تو مکاسب بهتون نشون میدن. خب حالا اگر کسی اینطور خوند این روایت رو به این شکل، باز تأکید میکنم پس چهار چیزی دستی بهش نظر اضافه نکرد. حالا اینجا این هم جز شروطمونه. بعد میریم تو فروع فقهیمون. حالا فقه الحدیثمون تمام شد، میریم تو فروع فقهیمون. تو فروع فقهیمون به اطلاق لا به الا فی ملکن ما تمسک میکنیم؟ نه، اینجا مصب به لا به الا فی ملکن ملاکه
موردش در موقع اینجا.
مذهب یعنی چی؟ یعنی همونی که عقلا بهش میگفتن لا بیع الا فی ملکه.
یعنی اگر اونها اطلاق هر جا دیدن ما میبینیم، هر جا ندیدن ما نمیبینیم.
لفظش اثبات و نفی حکم نمیکنه، چون شارع اصلا به صدد تصرف و تحدید تأسیس که هیچ به صدد تصرف هم
نبوده.
نیازی نیست حتما فضای تعبد باشه تا لفظ من داره اطلاق بشه. من صحبت کردم گفتم لا به اضافه میل،
پس دوباره حذفش کردی دو تیکر. خواهش میکنم اون تیکر رو بیارید به ذهنش.
نه، من همون چیزی که توی اوغلا میگی رو میخوام بگم.
آفرین.
خب همون چیزی که ولی من داره میگم
تمام شد. پس اینا با هم تساوق دارن دیگه.
نه آقا جون، نکته این بوده من الان میتونم نگم.
ببینید لا. نه میدونم
با گفتن من فایده اش داره. من
نمیدونم هر چی. نه این ثمره داره. ببینید یه لحظه خلفی بریم. خلفی داره. نه آقا چرا گفت نمیدونم، اما گفته. اما گفته
جمله
بریم. خواهیم تو فرع برم، هر چقدر اونجا تو فقه الحدیث اینجا ایستادم، اینجا تو فرعه. تو فرعه که دارم میرم من شارع چی کار دارم میکنم؟ شما میگه بالاخره یه چیزی گفته،
همون چیزی رو که اونا فهم فهمیدن گفته.
نه من میگم یه همانه رو معنا کن آقای مجیدی. همانه یعنی الان این یه جایی اثبات حکم میکنه که اونا حکم ندارن؟
نه.
آفرین.
نه، تو خارج از اون چیزی که اونا میفهمن، من چیزی نگفتم.
تمام شد. بله. تمام شد. آفرین. حالا اینجا برای اینکه جلوی ذهن فقیه رو بگیریم خطا نکنه، بهش میگیم به اطلاق دلیل اخذ نکن. چون فقیه مأمون نیست، ذهن عبادیشو میاره اینجا.
درسته.
چقدر تو فقیه اتفاق افتاده تا حالا؟ نحوه معاملش با یه دلیل امضایی شده این نحوه معاملش با دلیل تعبدیه.
خودش بارها
آفرین. میگم همه دارم میگم همه میگم دارم میگم همه منم همینو دارم درک کنم. میگم لذا اینجا باید بهش چی بگیم؟ شما قبول کردی دیگه شارع که اینو گفته، این از جهت اطراد و انعکاس مطابق با ما اندل اقلائه.
درسته.
نه که یکم جلوتر رفته از ما اندل، چون اگه بره آفه وقتی مساوی بشه، پس ما من مورده که شعره خوب کنن اقلا هم خوب میکنن، ما من مورده که اقلا خوب کنن شعره هم خوب میکنن. درسته. تو برای اینکه ریسکت کم بشه حتی با اطلاق دلیل که کار کنی. درسته. باید او برش یه بار بیای تا مطمئن بشی که استظهارت خلاف واقع نبوده.
خب خلاصه اون بر چی ارتکاز
لذا حالا باید بحث کنیم روش. چشم، اینا اصطلاحات جدیده، اینا اصطلاحات سیستم جدیدیه که الان حالا اون رو بحث میکنیم با هم. اما فقط دارم میگم حواسمون رو باید به ایتیکه بدیم. پس یه جایی که عقلا این رو مصداق این دلیل، یعنی مصداق ماجرای عدم فروش مال غیر نمیبینن، دیگه ما نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق لا به الا فی ملکه. آفرین، ما هم همین رو داریم میگیم.
این که نمیاد بنده خودت تو اینجور مورد، اصلا شکی من نداره به اطلاع
نشونت میدم
تو اینجور مورد.
تو اینجور مورد نه تو مورد لا به الا فی ملکه، تو اینجور مواردی که دلیل از شاره.
مثلا شما سامون که اناس مسلطون رو قاعده استیادی قبول دارید؟ شما
اناس بحثی داریم روش.
آجا نه اناس، آیا ما قواعد استیادی داریم که شما بهش فتوا بدید؟
بله
خدا خیرتون بده. نه فقط تو عبادات، نه تو معاملات، از کجا در اومده؟ از همین مواره لا بیع لا وقفه
معلوم نیست.
تصریح میکنن آقایون؟
نه اختلاف این آقایون رو متأخر تصریح میکنن.
از کجا از گرفت؟ امناس از کجا گرفت؟ از موارد اگر
هر جا میخوای اینا رو مطمئن بشی، یه شاهد از یه کسی از این کبار پیدا کن براش.
خود شیخ، شیوه شیخش اینو نیست.
عبارت بگی.
ظهور جمعی بگم آقا عبارت. الان بحث قوه شهویه، بحث کراهت جلوس اونجایی که زن نشسته و و و شیخ چیکار میکنه؟ میگه ادله که آوردید هر کدومش اخذ از مدعاست، اینجوریه
تجاوز.
چیکار میکنه؟ بعد میگه این و و و و و یه ظهور جمعی استفاده میکنه.
حالا یه دقیقه اجازه بده، این موارد که اوغلایی نبوده.
نه مساله شیوه رو عرض کردم،
شیوه رو قبول دارم،
شیوه رو داریم.
حاجا بین
اونجا که تعبدی حاجا
شما دیگه آقای مجید یه تیپ گم شد. ببین ما الان نداشتیم تو فرع فقهی بحث میکردیم. ببین من اول گفتم فقه الحدیث رو بگیم با شیوه، بعد بیایم بریم توی فرع.
بله
الان داشتیم تو فرع حرف میزدیم.
درسته.
الان داشتیم جایی رو میگفتیم که خود مس محتوا محتوا اوغلایی، شیوه رو کار ندارم. این محتوای اوغلایی غیر جاییه که محتوا اصلا اوغلایی نیست، تعبدیه.
درسته.
ما الان تو اون جایی که محتوامون اوغلاییه دیگه نمیتونیم با اطلاق دلیل لفظی فقط بریم فتوا.
من اصلاً نمیخوام استفاده کنم. موردشو دارم میگم.
آفر.
فقط موردشو
دعوا نداریم. فقط همین یه تیکه رو قبول کنیم، خیلی مهمه. بعداً تو فقه خیلی ثمره داره. ما یه جاهایی به خاطر به اطلاق لا تبع ما لیس عندک تمسک میکنیم، در حالی که اوغلا اون رو مستاق لا تبع ما نمیدونن. بعد میدونی چقدر توی معاملات جدید و سفت بازی ها و اینا اثر داره؟ اوغلا مستاق لا تبع نمیدونن، ما مستاق لا تبع میدونیم. بعد ما داریم با اطلاق لا تبع طوری مواجهه میکنیم که با اطلاق اکرم العالم داریم توسط مواجهه برقرار میکنیم. او فرق داره باشه.
شما میگید کلن اصلا اطلاق نداره دیگه؟
نداره.
اطلاق
لفظی یعنی چی؟
عموم هم
نمیدونیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه مصداق مشکوک داریم، نمیدونیم حکمشو، میگیم چون داخل در عموم کله تمام. این سبک استدلال اینجا پیاد. برگردیم هی خیلی وقتمون رو گذاریم، بذاریم جلسه آینده اگر
میشه
ادامه بدیم با هم.
خیلی استفاده کردم.
اگر لطف کنید اون جنبندی رو مثلا یه دو نفر شما یه دو نفر آقای مجیدی
چشمم کار اصلا میفرستم من رو جمع کردم.
الان خیلی